بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان و محترم سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به کافه کتاب بدون توقف. خوشحالم که امشب در خدمتتون هستیم. بدون مقدمه بریم بخشایی از آنچه که گذشت رو با هم ببینیم و برگردیم. در خدمتتون هستیم.
دولت در مواجهه به حل مسائل کشور فقط همه نگاهش پشت میز مذاکره است. اقدامی در ارتباط با فعالیت کشور در حوزه اقتصادی، تولیدی و مسائل مختلف نمیده، کشور رو به جایی میرسونه که ما امروز در مسائل اولیه کشور با چالش مواجه میشیم.
توی دولت آقای روحانی بسیاری از روزنامه‌نگاران دادگاهی شدن. دلیلش چی بود؟ دلیلش بود تا به انتقاد و صبوری دولت آقای روحانی بسیار پایین بود.
الان ما برامون آزادی مطبوعات مهمتره یا اینکه الان من برم یه بانک برای 50 میلیون صد بنون وام ازدواج یک سال دوندگی کنم مهمتره؟
6 سال یه نفر وزیر میاد تو این کشور وام میسته، وزیر مسکن میشه، بعد وقتی داره میره میگه من با افتخار یه دونه مسکن تو این کشور درست نکردم. دولت در بعضی مسائل داره لجبازی داره میکنه نسبت به مسائل مردم. ببینید آلومینیوم المهدی، موضوعات مختلفی که الان توی هپکو عراق، موضوع عرض شد که خود هفت‌تپه و بسیاری از اینها، خود تک تک اینها، من نمیخواستم این رو توش وارد بشم چون ممکنه شما بگید خب هنوز کجای کاری، اما ما نسبت به تک تک واگذاری هایی که در موضوع خصوصی سازی شده اومدیم داریم دوباره بازبینی داریم میکنیم. چرا اعلام نمی کنیم؟ به دلیل اینی که ممکنه من الان دارم اعلام میکنم اون مجموعه ای که داره تو بخش خصوصی داره فعالیت داره میکنه
آثار از بین ببره،
اون باعث این بشه که امید و انگیزش از بین بره، ادامه کار نده. اما ما واسطادیم داریم بررسی میکنیم، دونه دونه اینا رو داریم برمیگردونیم. یعنی زمان هم میبره تو این موضوع. یعنی شما نگاه بکنید، یه قاضی باید بره دونه دونه پرونده رو بررسی کنه، من باید دونه دونه پرونده رو بررسی کنم به این برسم که در اینجا یه فسادی شکل گرفته که این کار انجام میشه، و اونم باید مستند قانون باشه. ما داریم کارو داریم انجام میدیم. شما تو همین بازه زمانی کوتاه ما نسبت به خلعیت بعضی از این افرادی که امروز مسئولیت داشتن ما اقدام کردیم.
بعضی هم نتونستیم،
بعضی هم تو جریانه، بعضی هاشم به قول شما نتونستیم کارو بکنیم.
من این رو خدمت دوستان عرض کنم، اما یه بخشی از حاج آقا اسکای میکنم، یه بخشی از ممانعت از ایجاد فساد در کشور در بخش‌های مختلف خود ما مردمیم. یعنی با توجه به در واقع فضای انتخاباتی که در آینده نزدیک پیش رو داریم و بحث انتخابات ریاست جمهوری، ما اگر واقعا بر اساس معیارهای انقلابی، معیارهایی که رهبری عنوان کرده، معیارهایی که اصلا تو ذهن خود ما از به عنوان یه شهروندی که دوست داریم کشور آباد داشته باشیم بر اساس اون انتخاب کنیم، نه فضا سازی های روانی، نه فضا سازی های فضای مجازی و رسانه‌ای، طبعا این فساده به مرور، نمیگم الان یه سال دو سال، اما به مرور کم میشه، کم رنگ میشه. خب ما میایم آدم هایی که فقط یک ماکتن، یه ویترینن، حرفای قشنگ میزنن، انتخاب میکنیم، همون آدم میاد بر مسند میشینه اما هیچ اعتقادی به قانونی که براش وضع شده و مکلف به اجرای اون قانونه.
اما اینطوری هم نمیشه که اگه انتخاب اشتباهی صورت گرفت دیگه تا آخرش
نه الان بحثمون شخص رئیس جمهور نیست،
مثلا موضوع یا 20 تا موضوع رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه صادر قانون اجرایی
اصلا میکنم. نه من به خاطر اینکه ابهام پیش نیاد آیه تماسی، من حرفم شخص رئیس جمهور نبود، الان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. همین نمایندگان مجلس رو مگه ما انتخاب نمیکنیم؟ غیر از اینه تو شورای شهر مگه ما نماینده انتخاب نمی‌کنیم بره مدیریت کنه؟
شما میگید ما یکی رو انتخاب می‌کنیم میره و قانون اجرا نمی‌کنه.
نه اونو من ناظر بر انتخابات پیش رو گفتم، به صورت کلی عرضم اینه.
ببینید همه این بسته باید، اگر ما این سیستم بخواد مثل یه ساعت کار بکنه، همه اجزایش باید درست
باشه، باید مردم درست انتخاب کنن.
یعنی اگر هر بخشش ما خلل داشته باشیم طبیعتاً نمیتونه این سیستم کامل جلو بره. ببینید از اون نکته‌ای که ایشون گفتن من نمیخوام بگم همه مسئله اونه، اما اینم نیست که اون مسئله هم توش تأثیر نداره. یعنی وقتی ما میایم مثلا نگاه میکنیم که دولتی که در 4 سال تمامی توانمندیش رو پای این گذاشت که ما اگر بتوانیم مثلا بریم با آمریکایی‌ها مذاکره بکنیم مسائل حل میشه و بیشتر از این آورده ای نتونست تو سفره مردم بگذاره، خب اینی که مردم میان دوباره 4 سال دیگه دوباره اونو انتخاب میکنن، اینجور نیست که بگیم تو این قضیه مردم هم هیچ نقشی نداشتن. اما همه مسئله این نیست، مجلس هم تو این موضوع وظیفه داره. دستگاه امنیتی تو این موضوع دخالت دارن، خود هر چند NGO ها تو این موضوع دخالت دارن، همین گروه هایی که ایشون دارن، این گروه هایی که ایشون داره میگه در ارتباط با فعالان اجتماعی و فعالان سیاسی، اینا اگر این انرژیشون رو در ارتباط با همین اولویت کشور میذاشتن، یعنی اولویت ما در ارتباط با فضا اقتصادی، یعنی امروز همه کسانی که نخبه تو جامعه هستن امروز میمدن کمک میکردن که مهمترین مسئله کشور ما بتونه با یه شتاب بیشتری در حل مسئلهش مسائلش حل و فصل بشه.
آقا یه چیزی رو نگفتید محمد، الان مردم در دور دوم انتخاب آقای روحانی مقصر هستن؟
نه نیستن. نه مردم چیکار کنن؟
نه مردم
دیگه واقعا مردم چیکار کنن؟
من گفتم مردم مقصرن، من گفتم مردم چی گفت مردم مقصرن؟ مردم اومدن.
شما میگید الان در این وضعیت مردم در دور دوم نقش داشتن، سهم داشتن،
سهمشون اینه که وقتی یه اکثریتی شکل میگیره یه نفر میاد، طبیعتاً بر کشور سیاست‌های رفتاری اون فرد بر همه کشور حاکم می‌شود.
اینو که ما نمی‌تونیم اگر بگیم رئیس جمهور داره از پشتوانه رأیی که داره سوء استفاده می‌کنه، به نظر من درست‌تره.
این ببینید
من الان تو موضوع همین هفت‌تپه اصلا بماند که اون فرایند سرتاسر مشکل‌زا که یه جوان متولد 1367 میره تحصیلات می‌گیره، واردات انجام بده که نمیده، چند میلیون یورو تحصیلات میگیره نمیکنه، در نهایت میاد با چند میلیارد تومان از اون پول هفت تپه رو میره خریداری میکنه و امنیت یه استان زیر سوال میبره.
ببین من اصلا
آقا میخوام اینو به شما بگم، و رئیس جمهور تمام قد از این واگذاری دفاع میکنه، سازمان خصوص سازی دفاع میکنه. بعد که موضوع به قوه قضاییه میرسه آقایون
اعتراض
میکنن میگن نه. بعد جالب آجا استاندار خوزستان که پشتوانه این انتخاب هست و تا دقیقه آخر هم از این خصوصسازی حمایت کرد، جالب اونو عزل میکنن، آقای شریعتی استاندار میمونه میزن رئیس سازمان خصوصسازی،
معاون رئیس جمهور و رئیس استاندارد میشه،
رئیس استاندارد.
فرایند ایراد داره آجا.
ببینید من فرایند ایراد داره. ما یه بخشیشو ببینید، من گفتم یه بسته ای از ضعف‌های رو داریم که این بسته ضعف‌ها این مشکلات ایجاد، اینه که ما بگیم یکی رو مقصره، نباید یه نگاه کاریکاتوری به حل مسئله داشته باشیم. ما سلولای متعدد داریم، این سلولای متعدد هر کدامشون تو این موضوع نقش آفرینی کردن. من اینی که بعضی ها میگن آقا تو این موضوع مثلا یک گروه رو مبرا میخوان بکنن، نه من میگم
یه زنجیره است، یه زنجیره متصل،
یه زنجیره است و یه پک تو این موضوع، اما مردم تو این موضوع کمترین نقش رو تو این موضوع داشتن. من تو این موضوع من با آقای لاریجانی گفتم مردم ما اومدن تو این موضوع، اگر میدیدن که پیچ رادیوشون رو باز میکردن، تریبون مجلس رو گوش میدادن که مجلس داره مسائل اونها رو که 15 سال باش گرفتار بودن در ارتباط با اون مسائل مؤسسات مالی این رو مشاهده میکردن، هیچ موقع جمع نمیشدن تو خیابون این مسائل اتفاق بیفته. بس بنابراین مجلس تو اونجایی که باید زبان ملت باشه، مجلس نتونست زبان ملت باشه. دستگاه قضایی به عنوان ارتباط یه شمشیر قاطع در مقابل برخورد با مفسد یه کاری نکرد که مردم این حس رو بکنن که اگر منم رفتم تو این مسیر قرار گرفتم با من برخورد میشه. لذا اینا همش در کنار هم دیگه قرار میگیره و از یه طرف قدرت متمرکزی که توی اینجا ایجاد شده و تو این مسائل ورود پیدا میکنه، خب این نتیجه
اش. آقا اگر ما نظارتمون درست بود، شما حاج قاسم سلیمانی کی شهید شد؟
بعد
از حوادث آبان ماه. یعنی هر جا که دشمن احساس کرد بین مردم و حاکمیت فاصله افتاده یه ضربه زده. بله. درسته بعدشون تشییع فوق العاده زیبا اتفاق افتاد، ولی شما به اصل موضوع نگاه بکنید، نکته خیلی گوهرباری رو فرمودید. همه جا ما ضربه خوردیم از همین شکاف‌ها و مشکلاتی که مردم تو بسته واقعا اقتصاد و معیشت و زندگی عادیشون داشتن.
ببینید ما مسئله اصلیمون اینه که امروز یه جریانی به شدت برای رسیدن اهداف سیاسی خودش میخواد این پشتوانه مردم رو از نظام ضعیف کنه.
فقط یک جریانه؟
نه، یه جریان نیست. من میگم اینا اتفاقا با هم مشترکن. من اگر منظورتون اینه که من بگم مثلا انگشت اشاره رو به اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم این حرفا برم، نه اشتباه نکنید، یه جریان. اینا اتفاقا اینا آدمایی هستن که در اون اهداف خودشون کنار هم دیگه هم جمع میشن. شما جریان فساد رو که نگاه میکنید، فساد یه روز اصلاح طلبه، یه روز اصولگرا، یه روز نمیدونم این وره یه روز اون وره یه روز دکمه بالاشو میبنده یه روز دکمه 5 تا دکمهش هم باز میکنه.
اما برخورد اون با اینا فرق
میکنه. ما اینو میگیم جریان. اون جریانی که رو موج این جریانات سیاسی هم سوار میشن و فساد خودشون رو دارن انجام میدن، او تو این موضوع دنبال این هستش که منافع این کشور رو بتونه چپاول بکنه. امروز آقا هم تو فرمایشاتشون فرمودن اصلاح طلب اصولگرا دوران این قضايا گذشته. امروز ما باید ببینیم که اون کسی که رفتار انقلابی میکنه، یعنی وامی استپای کار انقلاب، او رو ما باید ازش حمایت بکنیم. امروز این جریانات گاهی مثل دو تا تیغه قیچی، گاهی اینا کنار هم دیگه قرار میدن و به نظام ضربه میخوان بزنن و میزنن هم گاهی. ما اون جریان رو در مقابلش داریم، مسئلهش رو داریم عرض میکنیم. چه کار داره میکنه؟ چه کار اساسی داره میکنه؟ یه کاری داره میکنه که مهمترین پشتوانه نظام ما که همین توده های مردم هستن، همونی که امام میگه مردم پابرهنه هستن، اینا از نظام فاصله بگیرن. یعنی من وقتی نگاه میکنم اون پدری رو دارم نگاه میکنم که با یه حقوق آموزش پرورشی داره میاد، 3 تا 4 تا اولاد داره که این 3 تا 4 تا اولادش که دیپلم گرفتن، لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، و این بچه ها با خجالت شب میان پایین سفره ضعیفی که پدره پهن کرده میان میشینن اونجا خجالت زده هستن و نتونستن یه آورده ای تو اون سفره داشته باشن. این مسئله ما اینجاست.
درد همینه آج آقا،
مسئله ما اینجاست که ما نتونستیم که این کار رو انجام بدیم. من الان صحبت من در ارزیابی عمل کردم تو اینجاست. من اتفاقا میگم که اگر ما بخوایم بیاییم دولتی رو بگیم موفقه، در موفقیت و عدم موفقیتش باید بگیم این نگاه رو داشته باشیم. شما قانون ما نشستیم قانون گذاشتیم، قانون برنامه ششم ما نشستیم نوشتیم، اما تو این موضوع مراقبت هم کردیم. صدها فشارهای مختلف اون تو مجلس دهم که ما ابزار استیزای نام داشتیم، اما الان زیر 25% این قانون اجرا شد، قانون برنامه پنجم هم داره تمام میشه. دولت اصلا اراده نداره قانون رو اجرا بکنه. به نظر شما، شما الان جای من چیکار بکنید؟ کاری که میکنید
جوری برخورد میکنید
از دولت رو به دستگاه قضایی فرستادم. من اینا رو به دستگاه قضایی فرستادم، پرونده کردم فرستادم، استیزایش هم رفتم دنبالش. یعنی وقتی شما نگاه میکنی مثلا در مورد بعضی از عرصه‌بد تخلف‌ها، من یکی از وزرا که امروز مسئولیتی تو دفتر مسئول مستقیم کنار آقای رئیس جمهور میشینه، ایشون به من گفتش که در مورد من 2 تا کارت زرد در مورد اون وزیر ارتباطاتیشون بود در موردش گرفتن. به من گفت آقای پژمانفر، ما سیاستمون در مورد فضای مجازی اینه، شما اگر من وزیر رو بردارید 100 تا وزیرم جانشین من بذارید، سیاست دولت در این موضوع تغییر نخواهد
کرد. یعنی سیاست شخص رئیس جمهور دیگه.
با این چه تو این
موضوع قانون تصویب جدید برای شمون اجرا نمیکنه.
بسیار قوانین ما تو این موضوع داشتیم.
حالا ابزار شما برای اینکه جلوی رئیس جمهور رو بسته دیگه، عدم اجرای قانون ها، ما برخورد سلیقه‌ای نمیخوایم بکنیم و این دور اون دورم نداریم. مجلس ابزاری داره و جلوی این تخلفات رو بگیره، عدم اجرای قانون رو بگیره. ولی وقتی چیزی اتفاق نمیفته، برای من یا خانم عظیمی فرق نمیکنه که الان آقای پژمانفر بوده یا آقای مثلا انصاری بوده.
نه ببین،
چه اصولگرا موضوع... بوده چه اصلاح طلب بوده.
اصلا به بحث اصولگرا و اصلاح طلبش من کار ندارم. ببینید من
مردم مجلس... آقا حرفم اینه، مردم ما... با عدم اجرای قانونی مواجهن. بله همه ما
در مجلس، بذارید مجلس دهم رو بگم، من در مجلس دهم آقای روحانی راجع به موضوعی صحبت کرد که مسائل فرهنگی، که آیا می شود در مورد امام زمان انتقاد کرد یا نکرد. من همون روز راجع به بحث گندم مسئله داشتیم که آقا عرض شود که دولت که مکلف هست، شورای اقتصاد که مکلف هست، در اول شروع سال زراعی که اول مهر ماه هستش قیمت خرید تضمینی گندم رو اعلام بکنه. شما 3 ماه 4 ماه گذشته آقای روحانی چرا این کار نمی کنید؟ من اتفاقا اومدم اونجا نامه ای رو تهیه کردم که هم اصلاح طلب امضا کرد، هم اصولگرا امضا کرد، مجموعاً 250-60 نفر آدم تو مجلس دهم امضا کردن نسبت به تخلف رئیس جمهور. ما فرستادیم دستگاه قضایی، تذکرم دادیم نسبت به این موضوع. اما شما ببینید ما چیکار باید بکنیم که تو این موضوع نکردیم. من نمیخوام خودم رو تبرئه بکنم، اما اینی که بگیم مجلس در مقابل این تخلفات این کارو نکرده، یه موقع شما اینی که تصورتون اینه که مجلس اینه که مثلا کسی پشت فرمون نشسته داره میره تو بیراهه، بعد پیادهش میکنه از رو صندلی راننده برش میداره میشینه سر جاش، او بحث استیضاح و اون رو باید بشینیم تو اونجا بررسی کنیم.
چرا انجام نشد؟
ما اون رو برداریم جاش یه آدم دیگه تو این موضوع بذاریم.
وقتی آقای رئیس جمهور نمیاد برای استیضاح، جلسات برگزار میشه. به خاطر همین کرونا هم هست با رعایت پروتکل ها.
جلسه استیضاح نبود، جلسه سوال از رئیس.
خب
بس سوال از رئیس.
چرا توی جلسات برگزار میشه؟ اشکالی نداره. ولی بس میرسه که بیاین مجلس جواب بدین.
ببینید مجلس گفته که نمیتونه. مجلس تشخیصش این بوده که امروز مجلس با برایندی که داره، تشخیصش اینه که ما امروز میخواییم ببینیم که آیا باید جراحی کار رو باید ببریم جلو، یا اینی که این جراحی امروز شرایطش برای کشور تو جراحی نیست. بالاخره این تصمیم بزرگه. استیضاح رئیس جمهور یه جراحی بزرگه. این طبیعتاً باید نسبت به این قضیه ما باید مسائل متعددی رو در نظر داشته باشیم. ما در مورد وزرانم، من نظرم این بود که حتماً باید نسبت به وزرا ما این کار رو می‌کردیم و مجلس نسبت به این موضوع دست خودش رو بست. من به عنوان یک کسی که به عنوان یک نماینده‌ای که خب ارتباط داریم و با آحاد مردم مرتبط هستیم، ریشه این موضوع رو توی یه سری از مسائل می‌دونم. مثلا ببینید، من وقتی نگاه می‌کنم، اتفاقاً من مصادیق این موضوع رو برای شما بگم، ما در همون اتفاقات آبان ما که یه سری از بچه‌ها گرفته شدن تو خیابون‌ها بودن، اتفاقاً بعضی از اعمال مجرمانه هم انجام دادن که اینا رو گرفتن تو بازداشتگاه‌ها بودن، تو زندان‌ها بودن، ما رفتیم با اینا صحبت کردیم یا با خانواده‌هاشون صحبت کردیم، نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که ریشه این مسئله این فشار مالی و فشار اقتصادی است که داره روی این خانواده‌ها و این افراد داره فشار داره میاره. یعنی به جایی رسیده بود که مستعصل شده بود. بعضی از این بچه‌ها میگفتن ما وقتی میزنیم بیرون میریم که مثلا نهار هیچ موقع خونه نباشیم، چون میدونیم مادر ما اون غذایی که داره درست میکنه نمیتونه جوابگوی منم باشه، بچه‌هام دیگرانم باشه. شام نمیایم خونه. گاهی اینا رو واقعا کسی ندیده باشه نمیفهمه این یعنی چی. یعنی جوونی که امروز به یه رشد رسیده، تحصیل کرده، توانمند شده، حق خودش اینه که کار بکنه، اما امروز براش ایجاد شغل نمیشه، یعنی ایجاد توانمندی نمیشه بتونه کار بکنه. بله، بخشی از مشکلات کشور به تحریم ارتباط داره. یعنی الان به ما این مواد اولیه رو نمیدن، ما نمیتونیم تولید کنیم، اما خودش همین یه فرصت میتونه باشه. یعنی ما بسیاری از مجموعه های دانش بنیان رو، شما این پارک های علم و فناوری رو برید نگاه بکنید، بابا اینا هم بقسم هست عباس، اینا هم نخبه هست، اینا هم آدم هایی هستن که تو اینجا باید بهشون یه نگاه بشه. من میگم حتما به یه فعال سیاسی نگاه بشه، اما به اون بچه ای که داره تو اینجا میاد میگه آقا من میتونم طرحی بدم که این موضوعی که شما به بن‌بست رسیدید مشکل شما رو حل بکنه، از عرض شود که این رو بگی، این 100 تومن رو به 10 تومن، به هر تا کمتر از 10 تومن این کار رو بتونم برای شما انجام بدم، چرا بهش اعتنا نمیشه؟ شما چقدر تو این خود آقای ستاری رو بیارید بن ارشبت
خب، یعنی الان مذاکره نکنیم تحریما رو بر نداریم؟
بله،
مذاکره نکنیم تحریما بمونه سر جاش.
نه، من اینو نمیگم. من میگم که مسئله ما چند تا مسئله است تو این کشور، که تنها مسئله ما اگر بگیم 30% مشکلات ما مسائل تحریم خارجی هست و این هستش که ما راجع به صحبت میکنیم، که اگر روی این 70% ما کار میکردیم قطعا این 70% ما میتوانست 80% بشه و 90% بشه و ما بسیاری از تهدیدها رو برای خودمون فرصت بکنیم. شما ببینید، ما کشوری هستیم که صادر کننده محصولات کشاورزی بودیم، ما امروز تولید کننده و صادر کننده گوشت مرغ به کشورهای دیگه بودیم، امروز ما داریم از ترکیه داریم گوشت مرغ وارد میکنیم. خب همین مسئله نمیتونه برای ما یه تهدید باشه؟
اتفاقی که افتاده، شما چون در دیدگاه مقابل دولت قرار دارین، این تا حرف از فضای مجازی میزنید میگوین دنبال فیلتر کردن فضای مجازی هستن، یا درباره مذاکرات هسته‌ای یا کلن رفع تحریم و صحبت میکنید میگن مخالف رفع تحریمن، اینا نمیخوان مردم آرامش بینن.
اتفاقا ما میگیم راه رفع تحریم رو بریم درست بتونیم کارو بکنیم. من میگم یه تئوری وجود داشت، با اون تئوری اینی که ما میتونیم با این مسیر تحریما رو حل بکنیم. من سوالم اینه که یه نفر بیاد بگه ما تو این تئوری موفق شدیم، درصدی از تحریما رو حل کردیم، ما تونستیم مشکلات بانکی کشور رو حل بکنیم، ما تونستیم مشکلات ارتباط قطعات هواپیماییمون رو حل بکنیم، ما تونستیم مشکلات ارتباط مواد اولیه‌مون رو تو کشورمون حل بکنیم، بیان بگن اون کسانی که این حرفو میزنن. ببینید، یه حرفی میزنن که نمیتونن ادعاشو اثبات بکنن، یه حرفی دیگه است. من یه روز تو مجلس اومدم گفتم آقای نوبخت، آقای روحانی، شما که میگید تحریم‌های بانکی حل شده، نمیخواد میلیارد دلار، نمیخواد بگید میلیون دلار، نمیخوام بگم هزاران دلار، شما اگر بگید سیستمی، ما تونستیم مثل باقی کشورها مبادلات بانکی معمول رو داشته باشیم، پول تو حساب ما بیاد و ما بتونیم از حسابمون برداشت بکنیم، شما بیاید این موضوع رو به ما بگید. نبود ما تو کشور. ببینید من میگم
خب الان اگر حالا بالفرض اینکه تحریم ها رفع شد، آیا الان من میخوام یه چیز از حرف دل مردم رو بزنم، قطعا حرف دل شما هم باید باشه، آیا فردا که تحریم ها رفع شد دیگه هیچ مدیر بانکی تسهیلات میلیاردی به کسی نمیده بدون ضامن؟
من همین نمیگم، من میگم مشکل ما یه بخشیش در ارتباط با اون میز مذاکره است که بریم اونجا یا با اقتدار بشینیم یا ملتمسانه بشینیم. دو تا نگاه هستش. ما بعضیا میگن تو این کشور ما مقتدرانه بشینیم سهم بیشتری تونستیم بگیریم، بعضیا میگن نه ما باید کت خدا رو بپذیریم بریم بالاخره ذیل قدرت با این کارو بکنیم. من اصلا با این دو تا تئوری کار ندارم، اما این همه مسئله کشور نیست، بخشی از مسائل کشور مسائلی است که تو داخل باید حل بشه.
پس یعنی ما هم اینو میخوایم هم اونو میخوایم. ببین اینو که فدای هم دیگه بکنیم.
نه من اصلا تو این موضوع کار ندارم، من میگم ما هم باید تلاش بکنیم که تحریم حل بشه. اما من حرفم اینه که اینجا تعرفه گذاری میشه، این تعرفه گذاری اون کارخونه تولید کننده دوربین مداربسته رو تو مشهد تعطیل میکنه، این که دیگه به تحریم ربطی نداره. ما میاییم قطعات عرصبت دوربین مداربسته رو تعرفهش رو 45% میذاریم، خود دوربین و مدار عرصبت که 5% میذاریم. امروز شما فکر میکنید گندمی که وارد شد، ما در سال 1397 ما گندم رو از کشاورز خودمون خریدیم 1700 تومن، بعد اومدیم وارد کردیم، اون ما با تفاوتش رو وارد کردیم 3400 تومن. ما امروز گندم رو وارد کردیم 4000 تومن خریدیم 4000 تومن، الان داریم عرض شود که گندم رو وارد داریم میکنیم بیش از دو برابر.
آجاوا یه سوال، من در همین راستا میخواستم این نکته رو عرض کنم، سوال گونه خدمتون. شما آقای پشمانفر 3 دوره در مجلس حضور داشتید، با 2 دولت از 2 طیف مختلف سیاسی کار کردید، تجربه دارید. خب طبیعتاً حاصل کار تمام دولت‌های بعد از انقلاب این یکی الان هست، نمیتونیم بگیم صرفاً این حاصل دقیقاً نتیجه و عملکرد دولت آقای روحانی به طور مثال، حاصل کار همشونه. حالا حاج آقای پژمانفر با توجه به این دولت اواخرشه دیگه، ماه‌های آخرش رو داره سپری میکنه و شخصی که تو در حوزه سیاسی کار کرده، برای ما برای مردم بگی که معیارهای ما برای انتخابات آینده و انتخاب یک نفرد اصلا چه باید باشد که وضعیت کشور از این حالت خارج بشه، فساد بساطش جمع بشه، کشور توسعه پیدا کنه و مشکلات معیشتی مردم حل بشه. من فکر کنم مردم الان دنبال اینن، یعنی این تا الان هر چی بود نقطه سر خط بد ببین برگردید.
ببینید ما امروز احتیاج داریم به کسی که بتواند برای حل مسائل کشور حرف داشته باشه، نه فقط حرف بزنه ها،
عمل
حرف نباشه، برنامه داشته باشه، برنامه‌ای که بشه بعد اجرا کرد و دونه دونه این برنامه‌ها رو ما بتونیم نظارت بکنیم. ببینید کسی که میاد پشت تلویزیون میگه آهای مردم من برای حل مسائل شما 100 روز دیگه میام این گزارش میدم و مشاهده میکنید که ما تونستیم مشکلات شما رو تو 100 روز جلو ببریم. ببینید این کسی که میاد پشت تریبون یه چنین مسئله ای رو داره مطرح میکنه، این معلومه که باید دقت بشه تو این مسائل،
شناخت درستی از مسائل کشور نداره،
نداره تو این مسائل. مطمئنن امروز هم اگر یه کسی بیاد بگه آی مردم اگه من انتخاب کردید سال 1400 که ما تو خرداد من ما رو انتخاب میکنید، 2 ماه دیگه هم دولت دست من میدن، من عید 1401 که میشه اول فروردین یه کشور گل و بلبل و همه چی تمام به در اختیار شما میذارم، بدونید دروغ میگه و اون آدمی هستش که حتما بهش نباید رأی بدید.
همین الان بعضی گفتم من میام تورم صفر میکنم.
خیلی خوب اینا اینکه دارن
یه چیزی کار دارن، تو به قول حاج آقا دروغ میگن یا اصلا اطلاعاتی از وضعیت کشور
واقعا نمیدونه تو مسئله چه خبره.
تازه الان یعنی مردم فهمیدن
عمق مسئله ای که داره، یه کسی داره مسئله رو، یعنی عمق مسئله ای که تا اینجا ایجاد شده. ببین ما
خب آقا چی باید برنامه‌های اینا رو به بوده نقد بذاره؟ مردم که این اطلاعات رو ندارن که.
میگن علاوه بر تاریخی هم هست. ما یه مشکلاتی داشتیم در شروع دولت ارشد 11م. امروز یه سری چیزا هم اضافه شده. ما امروز یه سری مشکلات ارشد امنیت غذایی نداشتیم. امروز مشکل امنیت غذایی هم برای کشور ما درست شده. اما بالاخره من میگم ما بسیار روشنه کسی اگر برنامه داشته باشه میتونه حل بکنه. میتونه حل بکنه. با یه اقدام درست، اما اون اقدام تصمیم درست دو سال بعد جواب میده ها، دو سال بعد جواب میده. من میگم این کاری رو که میخواد بکنه بیاد این کار انجام بده، نرخ گذاری ترجیحی بیاد نسبت به این تعرفه گذاری که داره در ارتباط با محصولات میکنه. ما باید یه کاری بکنیم تولید تو کشور ما بیارزه در مقابل وارد کردن و ایجاد ارزشی که تجارت. من نمیگم تجارت بده، تجارت خودش تو کشور مهمه، اما یه رئیس جمهور باید همه همتشو بذاره رو تولید. اگر امروز نگاه میکنه گزارش ماهیانه بهش میدن این مقدار واحد تولیدی تعطیل شده، باید دولت رو به هم بریزه، باید تمام وزراشو نذاره اون شب بخوابن، باید واسطه تمام اینا رو سرخط بکنه.
مثلا این دولت مستقل چرا این کار شد؟ دولت مستقل این دیگه من عرض کردم گذشتیم، دولت مستقل
همون دولت بعدی رو داره
عزمی برای تولید نداشت چون کارنامهش مشخصه.
کاری... وقتی بس من کاری به دولت فعلی نداره.
دقیقاً اصلا آقا ببینید دولت من رو گرفت.
نه نه عرضم این بود آقای تماسی که باید ببینید دولت آینده میگیم اینو بگذاریم ازش.
من اصلا راجع به دولت صحبت می‌کنم، نه دولت 11م 12م.
بحث ما هم همینه، میگم بریم
10م اول
تقلیل ندیم به مسائل جنرال. اصلا معلوم اینجوری تصور میکنم منطقه آقا مردم الان من اطلاعات اقتصادی ندارم، شاید من ندارم جی دی پی چیه
دقیقا،
یعنی شاید در اغلب برنامه های اقتصادی حتی وزرا و رئیس جمهور این مسائل وجود داره. خب یه جا باید باشه به مردم بگه آقا این اطلاعاتی که درباره تولید ناخالص داخلی داره میده اصلا شدنی نیست.
باید کارشناسان بگن دیگه، آقا جای پژمان باید به مردم بگه،
مردم بخوان فنی مسائل رو داشته باشن. طبیعتاً کارشناسایی تو این موضوع اصلا اظهار نظر میکنن و عقل سلیم هم میگه اگر شما نسبت به یک حوزه مثلا اینی که در حوزه زیرساختای کشور آیا برنامه‌ای داره یا نداره نمیتونه، منم شاید بخشی از مسائلش رو با این حضور چندین ساله نتونم حس بکنم، اما در این حال ما باید به یک برنامه جامعی که یه تعدادی آدم با توجه و متخصص در کنارش قرار گرفتن ما اینو داشته باشیم. ببینید رو فضا و خلع صحبت نکنیم، رو واقعیت هایی که برای مردم ملموس هست صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم، وقتمون تموم شد، انشالله که از بحث استفاده کرده باشین. 10503 شماره پیامک ماست، اسم، فامیل، میزان تحصیلات و سنتون رو برامون بفرستید، منتظر حضورتون هستیم. هشتگ بدون آندرلاین توقف رو فراموش نکنید، @ توقف آندرلاین تیویس هم آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی هستش. من و دوستانم در برنامه بدون توقف رو از دعای خیرتون محروم نکنید. شب بخیر، خدا حافظ.